یکی از تفاصیلی که در مسئله قبل داده شده بود که اگر قتالی به قصد جهاد با کفار باشه و دعوت به اسلام باشه، چنین قتالی درش خمس هست، اذنم شرط نیست، اذن امام در نسبت به قتال. و اگر نه قتال هست بدون دعوت به اسلام برای کشورگشایی امثال اینا، این متعجز خمس نیست، مشمول خمس نیست، ادله خمس بدون اذن امام اگر قتالی واقع شد به جنبه کشورگشایی داشت، این درش خمس نیست. این هم یه وجهی از وجوه که ممکنه مثلا از ادله استفاده بشه. و منشأ این وجه هم عبارت از روایت ابو بصیر که کل شیء قتل علی شهادة ان لا اله الا الله فان لنا فیه خمس، از این استفاده بشه که اگر قتال به منظور شهادت باشه درش خمس هست و اگر به منظور شهادت نبود درش خمس نیست، به تفصیلی استفاده بشه. خب عرضم کردیم از نظر سند ما اشکال نمی‌کنه، منتها این در مقابل روایتی که برای اثبات خمس اذن را معتبر کرده بود که دو روایت بود، یکی روایت ور را بود، مرسله ور را بود که از نظر سند مورد بحث قرار گرفته بود که آیا میشه عمل کرد بهش علی ارسال یا نه، یکم روایت صحیح معاویه بن وهب بود که از نظر سند اشکالی نبود، بحث راجع به دلالتش بود و ما دلالتشون نسبت به این جهت که خمس نداره بدون اذنه این به ما تمام دونستیم، ولو از بعضی جهت مناقشه داشتیم. پس در مقابل این روایتی که علاوه چل اطلاق اثبات خمس کرده در جهاد، مسئله اذن امامی هم در اینجا طرح من مطرح نکرده، دو تا روایت دیگه در مقابل این قرار داره که یکی صحیح است، یکیش هم معمول به آقایون حالا به پذیر ممر رایانه که دلالت میکنه برای اینکه اذن معتبره. اون هم اطلاق داره که چه جنبه جهادی باشه در مسئله جهاد اذن امام معتبره، یا غیر جهاد باشه، هر دوی از اینا هست. پس این دوتا دلیل مقابل هم قرار گرفته و نسبت عموم من وجهه، یعنی این روایت ابو بصیر هر دو صورت را میگیره، صورت اذن و عدم صورت اذن هر دو صورت را میگیره و اون دو روایتی هم که اشتراط اذن کرده اونم هم صورت دعوت از نظر چیز دعوت به اسلام شده باشه یا جنبه جهادی داشته باشه یا جنبه غیر جهادی داشته باشه هر دو صورت میگیره. روایت ابو بصیر منحصراً صورت جهاد را متعرضه، منتها از نظر این که اذن امام باشه یا نباشه از این جهت اهمیت داره. اون روایت که نافی خمس در صورت عدم الاذن، خصوص عدم الاذن، ولی از این جهتی که جنبه جهاد داشته باشه یا غیر جهاد، از این جهت اهمیت، از هر کدوم من جهت اهمیت. اگر ما گفتیم که جمع عرفی ما بین اینا نیست، قهرن مال مردد میشه، این مال که آیا مشمول اون روایت علی بصیر باشه، مال ارباب خمس باشه و یا مشمول اون به دلیل دیگه باشه که مال ارباب خمس نباشه. مال ارباب خمس نبودنش یه جورش این است که جزء انفال باشه، مخصوص باشه برای امام. یه جوش این است که نه، مخصوص امام و منصب نباشه، خمس نداره، مال قضات و بقیه است. از این ناحیه تردد پیدا میکنه و مال مردد بین اشخاص مختلف در بحث خمس بعدن میاییم. یه مالیست نمیدونم مال زیده یا مال عبره یا مال بکره مشتبهه، این آیه تکلیف چیه؟ آیا باید تنصیف کرد اگه بین دو نفر شد؟ تسلیس کرد اگر بین سه نفر شد؟ اشخاص باید احتیاط کنن، قرعه بکشن، احکام مجهول المالک بار بشه؟ این یه بحثش بعد میاد. اگر ما این روایات را، روایت ابو بصیر را با اون دو روایت دیگر معارض دونستیم، از صغریات مسئله مال مردد بین اشخاص مختلف خواهد شد که بحثش اونجا باید بکنیم. ولی ممکنه که اصلا بگیم جمع عرفی داره و به اینجا کشونده نشه، و او این است که از روایات اینجور که مجموعه استفاده میشه اینه که ائمه تمام جنگ های خلفا امضا نکرده. از مسائل باب جهاد اینجوری استفاده میشه، خیلیشو تخطئه کردن و اجازه ندادن، اون جنگ ها رو تصویب نمی کنن. ولی ممکنه از مجموعه اینجوری بگیم اگر واقعا به قصد جهاد واقعی باشه، نه به صورت اسمشو بذارن جهاد و واقعش ملکگیری باشه و تحکیم حکومت خودشون، واقعا به قصد پیشرفت اسلام و امثال اینا اگر خلفا هم این کار کرده باشن، ممکنه این رو بگیم مورد امضاء معصومه. چنین جنگی که خود حضرت هم اگر متصدی بود همین کار را میکرد، حالا اینا متصدی هم این را اجازه میده. این کلو شهن قوتل علا شهادت ان لا اله الا الله که فإن لنا فیه الخمس، یعنی واقعا قتال برای حفظ اسلام، برای نشر اسلامه. این فإن لنا فیه الخمس، پس این قتال قتال معزونه. ما احتمال این که معزون باشه این جور قتال ها که فقط برای اینکه لا اله الا الله رو منتشر کنن در چایدی و مسئله تحکیم حکومت اینا مطرح نیست، برای اسلامه. این اول خلفا هم چیز باشن ائمه امضا کردن، وقت بنابراین با اون روایات دیگه اصلا تنافی پیدا نمی کنه. چون اونجا میگه اذن ما معتبره، اینجا ما میگیم اذن هست، دو صورت دیگه پیدا نمی کنه تا بگیم یه ماده افتراء داره با هم تضاهم پیدا می کنن. یه صورت این است این اذن باشه، یه صورت این که با اذن باشه، همش با اذن است. و بی اذن همونیست که خلفا می جنگیدن و نظر اگه اسمشن اسلام می زشتن واقعش اسلام نبود، مثل راجع به بنی امیه. اون وقت نمی دونم در بعضی از آیون عرض کردم، حالا عمومی بود یا نه، میگه که جنگیدن مسلمین، یه عده از مسلمین را فرستاده بودن به جای سغد و سمرقند که از جاهای خیلی معروفه من جنان دنیا، یکی سغد اونجا هست، فرستاده بودن برای به نام مثلا دعوت به اسلام. اسمش این خلیفه اموی فرستاده بود همین مسلمین را برای این کار. اونا هم آمدن و گفتن که شما اشخاصی بفرستید، ترک ها گفته بودن که شما بفرستید ما ببینیم مطالب اسلام چیه، اگر حرف حسابی بود ما میپذیریم، اتجاج به جنگ نداره به جنگی، و اگر ناحسابی بود اون وقت مسئله دیگری. خب بعضی از اشخاص رو میفرستن، اونا مطالب اسلام رو بیان میکنن برای اینا، اونا میبینن یه حرف منطقی حسابی است، میپذیرن، مسلمان میشن و مشغول میشن برای ساختن مسجد و اذان گفتن و چیزای اسلامی. اون امیر جیش که از طرف خلیفه رفته بوده، اینا هدفشون اسلام نبوده، میخواستن یه غنایمی به دست بیارن و یه مقدار با خلیفه تقسیم کنن و این کارشون این بوده. میبینن که این هدف حاصل نشد و اونا میگن که اگر چه مقدار از قرآن هر کی حفظ نشده قتلش واجبه، ختنه اگر نشده باشه او باید کشته بشه. و اینا میبینن که این یه دین خیلی تحمیلی بین انسانی است و برمیگردن از همون دانی که مسلمان شده بودن مشغول ساختن مسجد اینا بودن، برمیگردن میجنگن و خلاصه شکست میدن مسلمین. این توی خلفا اینجور چیزا رو البته مورد انزا قرار نگرفت، ولی اما اگر واقعا به منظور شهادت هم لا اله الا الله که مورد روایت علی بصیره، این ما دلیل نداریم که اینا رو ائمه امضا نکردن، بگن یا خود ما باید مصدر کار باشیم و اگر ما مصدر کار نشدیم اینا رو قبول نداریم. اینجوری از این روایات اینا استفاده نمیشه. خب بنابراین جمع ما بین اینا هیچ تفاوت هم پیدا نمیکنه ما بین اینا که اذن معتبر متا اذن حاصل در این دو عموم. پس این نباید تفصیل در غیر معزوم اینجوری داد، بگیم بین معزوم دو جوره، یکی جنبه جهادی داره یکی غیر جهادی. همین خواستم بگم تفسیر میزنه دیگه. نه این اشتباهه، این حرف اشتباهیه. قید اگر بیاد در یکی چیز بشه، همین آقای سید مرتضی داره، آقای گروجلی هم اشکال داشت، آقای خویی هم این مطلب رو در یاد داره. اگر با یه خصوصیتی ذکر شد استفاده میشه، خب توی طبیعت نرفته، علت منحصره استفاده نمیشه، ولی در این که حکمی طبیعت نرفته استفاده میشه. مطلق غنائم قوت الالا شهادت ان لا اله الا الله یا لا ان شهادت لا اله الا الله، اگر حکم در تمام از این ثابت باشه لغو ذکر کردنی. ولی چی حد اقل چیو اگر این میگم قید اثباتی، اگر بگن عالم عادل احترامش واجبه، اگه حکم رفته باشه روی مطلق عالم لغو ذکر کردن، ولی ممکنه عالم صنف دیگه از عالم هم وجوب احترام داشته باشه، ولی روی طبیعت نباید رفته باشه، مفهوم فی الجمله پیدا میشه. اینش مسلم از نظر فیزی عرفی در مقابل اینکه حکم روی طبیعت نرفته. اما علت منحصر است یا نه، ممکنه اینو استفاده نکنیم، ممکنه عدالت هم یکی از جهات باشه، بعض از خدمات دیگه هم یه جهات باشه، ولی اصلا عدالت دخیل نباشه. بگن عالم اذاکان عادلن یا عالم العادل کذا، هیچ دخالت هم نداره عدالت، اینو ذکر کنن درست نیست. حالا غیر معزون چطور؟ غیر معزون من عرض میکنم. نه غیر معزون، در غیر معزون میدونم غیر معزون چطور میگن در غیر معزون با هم متعارض میشن. اون در غیر معزون میگه که جز انفال یا خمس نداره، غیر معزون که دو قسم دار میگه. میدونم آخه غیر معزون یکیش اینه هم قوت لعلا شهادت هم لا اله الا الله، این با هم معارض میشه یا نه؟ نه من وجه غیر معزون هم معزی نسکران که جنبه جهادی داشته باشه یا غیر جهادی، معزونش جنبه جهاد داره، غیر معزونش دو قسمه. اونجا میگه غیر معزون جز انفاله یا خمس نداره، الان اختلاف روایت. این یکی میگه اگر جنبه جهاد باشه خمس درش هست. نه همین که ما عرض کردیم دیگه، اگه به هر مطلب اخیر را میفرمایید یه حرف دیگری است که میفرمایید همین چون جهادی را که واقعا به دعای اسلام باشه امضا کردن، این عرض ما همینه دیگه. از خود روایات استفاده میشه، فی الجمله جهاد ها مورد قبول نیست و رده. میگیم جمع ما بین روایاتی ملازم میشه اون جهادهایی که صورت اسلام برش بگیره، به اسم اسلام باشه ولی واقعش کشور گشایی باشه، مثل همین خلافای بنی امیه، اینا رو امضا نمیکنن. ولی اگر قتال برای اسلام باشه امثال اینا ولو به دست خلفا باشه این امضا کردن همین از ما همین دیگه شما نه من نمیگم نه امضا شده نیست صورت ظاهر اینا که هست همین خلفا که رفتن جنگیدن اونا رو ائمه امضا نمیکردن باب جهاد نگاه کنید نیست ولی برای شهادت ان لا اله الا الله و ترویج اسلام اگر باشه نشر اسلام باشه ما مزارف ولو به دست اونا باشه اینجور نتیجه نشر اسلامی داشته باشه اونا رو امضا میکنن خب پس از این ناحیه هم این تفصیل اینجوری که ما بدیم ما بین اینا درست نیست ما شش شور میخواستیم عرض کنیم بینم این شش شورش خب یه جورش نیمون که بگیم بله یه قسم دیگه که اون مورد بحث امروز ماست عمده عبارت از اینه که تفصیل بین حالت حضور و قیام که بگیم خمس در حال حضور شرط خمس رو اینا این است که جهاد قتالی باشه معزوم و در غیر صورت اذن این متعلق خمس نیست ولی در حال غیبت اذن شرط نیست و اگر قتالی واقع شد اون با کفار قتالی واقع شد متعلق خمس باشه این هم یک تفصیلی است که عده‌ای قائل شدن به این مطلب و از جمله افرادی که از قدما این تفصیل را از تفصیل را نمیدونم ولی تعرض این فرد را کرده که در حال غیبت ازش استفاده میشه که خمس هست و در حال غیبت سید مرتضی است این که به سید مرتضی نسبت داده بودن که سید مرتضی اذن معصوم را شرط میدونه در باب جهاد و در باب غنایم و اینا شرط میدونه و بدون او متعلق خمس نیست که ظاهر کلمات این است که علاوه شل اطلاق سید مرتضی قائل به شرطیت اذن این که ما که پیدا نکردیم هیچ خلافش فی الجمله هست که در حال غیبت ایشون حکم میکنن بر این که خمس هست این عبارتشی که من نوشتم چند تا مجموعه از سید مرتضی چاپ شده در مجموعه اولای او و آخر مسائل میافارقیات یه سوالی از مکانی به نام میافارقیات سوالاتی کردن میافارقی سوالاتی کردن و ایشون مسائل میافارقیات جواب سوالات وارده ای از میافارقی هست چند قسم سوال کردن اون مسائل اولیسی 66 مسئله است. در اون آخرین مسئله که مسئله 66 سوال اینه مسئلتون الخمس مفروضون لآل رسول غلط این کلمه یه اونجا داره بسید و علیهم یعنی چی علیهم السلام یعنی چیزی باید باشه فی الغنیمت فی بلاد شرک هم فی جمیع المکاسب و تجارت و عقار و زر او لم یجب ذالک منهم فی هذا العصر به سؤال در حسب خود سید مرتضی که عصر غیبت سؤال کرده جواب میده که یعنی الخمس واجبون فی کل الغنائم المستفادت بالغزو من اموال اهل شرک اثبات خمس کرده در اون عصر سؤالم چون راجب اون عصره این رو اثبات کرده پس سید مرتضی قدر مسلم در عصر غیبت خمس را قائل در جنگ هایی به که غزبه میرن در کشورهای دیگه مسلمان ها مثلا در بلاد شرک می جنگن این به خمس قائله حالا آیا در حال حضور هم اذن و شرط میدونه من نمیدونه چیزی از توش در نمیاد ولی این که نسبت ما بدیم که سید مرتضی اذن را در حالت حضور و غیاب در مطلقا شرط میدونه و در حال غیاب مشروع نمیدونه خمس را مشمول خمس نمیدونه اینجوری نیست خب غیر از سید مرتضی بعدی هم از قبیل محقق اردبیلی و بعضی منتبع اینها هم آمدن گفتن که اینی که ما میگیم جز انفال است و خمس نداره در حال حضور که اذن را شرط میکنیم، اما در حال غیبت اذن شرط نیست و خمس هست. بیانی که ایشون میکنه تعبیر عبارت از اینی که اشتراط این که میگه باید از اذن باشه، با امر امیر باشه، امیر رو چیز بکنه، متبادر این است که در حال حضور میخواد بگه، در حال امکان استیزان. پس در حال غیبتی که امکان استیزان نداره، این ادله که شرط میکنه این مورد را نمیگیره. نگره ادله عامه که اثبات خمس میکنه مثل های قرآن و یا این روایت کل شیء قتل علی شهادت ان لا اله الا الله، اینا این اطلاقات اینجور تعبیرات اثبات میکنه خمس را. اینو محقق اردبیلی فرموده و عده دیگه هم تبعیت کردن از این. آقای حکیم اشکالی میکنن و خب اشکال همین طبیعی هم همین اشکال به نظر میاد که اگر ما شرط کردیم اذن را، این از کجا ما بگیم که در موقعی است که امکان استیزان داشته باشه؟ اگر شما گفتید که شرط در تصرف و در ملک اشخاص این است از اونا مجاز باشیم، حالا اون صاحب ملک غایبه، ما نمیتونیم ازش اجازه بگیریم، از این استفاده نمیشه، چون شرط را فاقد جایز نیست انسان تصرف کنه، چون ما راهی اجازه ای از اون نداریم، حق نداریم. مقتضای ظاهر شرطیت این از شرطیت مطلقه است. پس ولو امکان استیزان نباشه و شرط حاصل نیست و باید منتفی باشه. پشتبام اگر انسان بخواد بره، شرطش این است فرض کنه نردبان بذاره، حالا یه جرده یه مرتبه نردبان میسور نیست، وقت بگیم میشه بدون نردبان رفت، بگیم این ظاهرش اینه موقعی که ممکن باشه نردبان بذاری، اون موقع نردبان شرطیت داره. خب ظاهر قضیه این است که شرطیت مطلقه داره. پس روایت میگه اگر بدون روایت ورا میگه اگر بدون اذن امام شد، این مال خود امام، فرغنی به تو امام. بدون اذن بودن یا از باب این است که نمیشه استیزان کرد، یا میشه استیزان کرد استیزان نشده، هر دو جورش میشه. اینو ایشون یعنی محصل، یعنی اون که به نظر میاد دیدم آقای چیز هم داره، آقای حکیم هم داره. آقای خویی ایشون میخوان قبول نکنن و مرحوم سیدم در این مسئله تردید داره که آیا شرطیت شرطیت مطلقه است که قهرن بی اذن حتی در حال غیبت خمس نداشته باشه، یا شرطیت در حال تمکنه که در حال غیبت شرطیت ساقط باشه و قهرن خمس باشه. آقای خواه اینجوری می فرماین که نه، در حال غیبت خمس هست. و یعنی که می فرماین خمس دلیل بر خمس در حال غیبت هست، می فرماین دلیل بر اشتراط اذن که ما به وسیله اون بخوام بگیم خمس نیست، بخوام بگیم خمس نیست، باید بگیم شرط خمس عبارت از اذن است و اون شرط اینجا نیست، یا اجماع باید باشه که اون محل مسئله اجماعی نیست و مختلف و فی هست و از این هم. اجماع حجت بالاخره در کار نیست، یا روایت اون روایت وراق مرسله وراق که میگیم بدون اذن این جزء انفاله مال امامه و خمس نداره، او ایشون میفرمان اگر دلالتش را بپذیریم، البته چون تردید داره که آیا میشه فرمایش آقای حکیم رو گفت یا نه، منتها نخواسته وارد این چیز بشه، فرموده اگر بپذیریم هم دلالت او رو، ولی چون از نظر سند ما اشکال کردیم، مرسل است و دلیل برای اعتبار نداره اون کنار داشته میشه. پس اینم دلیل اشتراک حزب ما اصلا دلیل ندانستیم. اونی که در برای اشتراک حزب ما دلیل مستیم صحیحه معاویه ابن وهب که اون گفتیم که دلیل است برای اینکه حزب معتبره. اون وقت ما از کجا استظهار کردیم؟ در سؤال سائل فرض شده بود اذن و در جواب امام همون سائل که سؤال کرده سریه ای رو میفرسته امام که قهرن اذن امام هم همراهش هست، سؤال میکنه این سریه که امام میفرسته خمس باید قنیمتی گیرش میاد خمس داره یا نه؟ حضرت قائل به تفصیله، میگه این سریه که رفتن اگر با قتال چیزی به دستشون آمد خمس داره و اگر نه بدون قتال سریه چیزی موفق شد که غنایم به دستشون آمد اون خمس نداره. مفروض سؤال ایشون آقای خویی اونجا داشتن که درسته مورد بحث ما که عبارت از این است که بی اذن قتالیست بی اذن، این از هر دو فرض خارجه، چون مورد سؤال تفصیلی که امام در جواب داده تفصیلیست نسبت به مورد سؤال سائل. سائل میگه جمعیتی هن معزوم رفتن غنایمی به دست آوردن، حضرت در اینجا تفصیل قائل شده بین اینکه این افراد معزوم با قتال به دست آورده باشن یا بی قتال. مقسم عبارت از چیز معزوم، تقسیم و تشقیق این است که با قتال باشه یا با بی قتال. خب اگر شیء معزوم با قتال باشه خمس داره، بی قتال باشه جز انفال مال امام. اما چیزی که خارج از مقسمه که عبارت از این است که از بی اذن امامه غیر معزونه، قتال هست ولی غیر معزونه، این از مقسم خارجه. چون خارج از مقسمه مثل آقای حکیم و بعضی دیگه اینا خواستن اشکال کنن بگن از این دیگه ما نمیتونیم مورد بحث خود ما این از غیر قتال به من غیر اذن امزار تکلیمش رو روشن کنیم. آقای خوی اونجا فرمودن که نه، این حکم این مسئله رو ما میتونیم استفاده کنیم. او این است که سائل فرض کرده بود که با اذن، امام اگر آمده بود جواب داده بود که اگر با قتال باشه خمس داره و اگر بی قتال باشه خمس نداره. این خب البته تکلیف غیر معزون استفاده نمیشد. سؤال از معزون شده بود، کلی هم گفته که امام هم جواب داده. حالا در غیر مورد سؤال تکلیف چیه؟ سکوت داشت. ولی امام در بیانی که ذکر میکنه همون خصوصیتی که در سؤال سائل درج شده میاد در جواب درج میکنه، میگه با اذن امام اگر قتالی هم زمینه شد خمس داره و الا نه. از این که خود اذن امامی که در سؤال درج شده میاد درج میکنه در جواب، این معلوم میشه که لغو که نمیخواد چیز کنه، این چرا؟ اون که در سؤال درج کرده بود این در جوابم حضرت میخواد بیاره. این آوردن برای خاطر این است که دخالتی در مسئله داره، میخواد بگه شما یه قید چیزی ذکر کردید و بدونید که این قید چیز تصادفی نیست که اصل دخالت در حکم نداشته باشه. اینی که دخالت در حکم داره یه جهت دیگه اگر باش زمینه بشه خمس درش هست و اون است که قتالم زمینه بشه. از آوردن همون مورد سؤال را در جواب آوردن استفاده میشه دخالت و لیکون و لغوا. و چون ایشون میفرماید ما برای فرار از لغویت گفتیم دخالت داره در مسئله، فرار از لغویتش همینقدر کفایت میکنه که در حال حضور دخالت داشته باشه اذن امام کافیست برای لغویت. الا اگر هیچ دخالت نداشته باشه، نه در حال حضور نه در حال غیاب غیبت، اون موقع آوردن میگید و بشی آورده بود اینو دوباره. خب از اول میگید اگه قتالی شد داره نشد نداره اینو بگید. این معلوم میشه دخالت داره. اما اطلاق استفاده بشه، شرطیت مطلقه استفاده بشه، در غیر حال حضور و غیاب هم بگیم این شرطیت داره، یه همچی چیزی از این استفاده نمیشه، از این عبارت. و بلکه از تعبیری که در خود روایت شده سریه ای رو میفرسته، از اونجا استفاده میشه که مسئله اذن امام، حضور امام مطرحه و مسئله غیاب مطرح نیست. و خلاصه این شرطیت ایشون میفرمایند در حال حضور شرطیت داره، ولی در حال غیاب از این دلیل استفاده شرطیت نمیشه، مقتضای اطلاقات ادله لله علم ناسم همین آقای غنیمت و بعضی از ادله دیگه استفاده خمس میشه. این فرمایش آقای خویی. ما فرمایش آقای خویی رو از یکی دو جهت خوب برای ما مفهوم نیست. یکی این که ایشون میفرمایند که صدر روایت که اسم از بعث سریه برده، حالا من عبارت در روی همین هم میخونم، یه وقت عوضی نگفته باشیم. ایشون داره که صحیحه معاویه ابن وهب المتقدمه منشأ شرطیت و هی العمده حیث تزمن کما عرفت تقیید القتال بالعلم الا ان هذا القید لم یکن له مفهوم بالمعنى المصطلح، که علت منحصره باشه، استفاده بشه که غیر از این چیز نیست. و انما اولنا علیه حذرن عن اللغویه و یکی فی القروج انها نکتت و تأکد مما افترزه و سائل و انه به آزد قید مدخلن فی الحجم فی الحجم به تخمیز کما مد و اما انه آزد دخل حل هو علا سبیل الاطلاق او فی خصوص حال الحضور و تمک کنه من الاستیزان فلا دلالت فیها علا ذالک به وجه لولم تکن ظاهرتن فی الثانی کما هو مقتضا فرض بعض سریته من قبل الامام و تصدیه علیه السلام لتعمیر الامیر ازن فلا تدل صحیحه علی اشتراط الاسم حتی فی زمن الغیبه لیتقید بها اطلاق الآیت المبارکه بالاضافه الی هذا الزمان. اون وقت بس دلیل بر اشتراط مطلق نداریم و اطلاق آیه رو تمسس میکنیم. این فرمایش ایشون. این زیل فرمایش ایشون که هیچ برای ما مفهوم نیست. اگر صدر کلام بعث سریه در حال حضور باشه، این دلیل میشه برای اینکه پس بنابراین اون مطلبی رو که شرط کرده در حال حضوره. خب یه میگه کسی از عقد اثباتی قضیه اون البته در حال بدون حضور نمیشه، چون اذن امامه، بگه اذن امام هم بدون حضور نمیشه چون دسترسی نیست به امام غایب. خب اون هست، ولی لازمه این که چون صدر قضیه در حال حضوره، پس اونی که میگه که اگر اذن نشد چنین چیزی نیست، شما میگید اگر نردبان را گذاشتید میتونید برید بالا پشت بام. خب نردبان باید موجود باشه تا ما بریم پشت بام، این موفقیت شرطش وجوده. اما از این میتونیم استفاده بکنیم که این شرطیتش هم در حال وجود نردبانه و اگر نردبانی نبود دیگه شرطیتی نداره، بدون نردبان میشه رفت. اگر یه چیزی در حال وجود شرطش عبارت از مثلا بعث سریه بدون حضور نمیشه، اما حکمی را که مترتب کردن گفتن اگر بدون اذن نبود به درد نمیخوره، او هم بگیم بر این که در غیر حال حضور نمیشه، او چه تقیدی داره؟ چون او حال حضور را متعرضه. عقد اثباتی قضیه خب باید حاضر باشه، بدون حضور نمیتونه، اذنی هم در کار نیست، اذنی از شخص نیست. اما یه جایی که نه حاضر نیست، غایب، موجود نیست، بگیم از این دیگه تکلیف استفاده نمیشه. اگر مالک اذن مالک شو، خب این تصرف در ملک جایزه. بگیم چون اذن مالک بدون وجود مالک نمیشه، بدون حضور مالک نمیشه، پس بنابراین در این جمله استفاده میشه که حضور مالک در شرطیت این قضیه، صورت حضور مالک نمیخواد بگیم. نه، اینجوری نیست. مالک هم نباشه، گرفتن، زندانش کردن، نمیذارن آدم دسترسی به مالک نیست، بخواد در ملک دیگری تصرف بکنه. از این جمله که میگه آقا باید به اذن مالک شما تصرف بکنی، از این ما استفاده میکنیم که حالا که اذن مالک در دسترسی نیست، ولو از جهت عدم تمکن، حالا چیزی. این خلاصه این جمله ما بگیم دلالت داره برای اینکه این شرطیت الاذن که در زید داره متضیقه و مخصوص به صورت امکانه، این دلیل نیست. اون عناوین ثانویه رو کاری ندارم، عنوان ثانویه اگر پیدا کرد، اگه مگه لازمه برای اینکه انسان تصرف بکنه در مالهای جنگ؟ اگر جنگ لازم باشه، حالا فرض این فرض مسئله که استیزان را شرط میکنه، شما میگید روی عناوین ثانویه اگر یه جوری شد که ما فهمیدیم برای اینکه دلاخره اون عنوان ثانوی شعر مقدس اینجا را اجازه داده، اگر فهمیدیم حرفی نیست. اینکه ما که نفهمیدیم، ما که نمیدونیم بر اینکه اگر غنائمی بدون اذن امام در حال غیبت به دست آمد، آیا اینو قضات تقسیم کنن یا نه، ما چه میدونیم؟ ممکن همه جز انفال باشه. از کجا؟ این فرض مسئله که نشده، که فرض که نشده برای مطلب. فرض کنید و اگر اونجور باشه بشه، معنیش اینه اذن هست، اون که شما میگید از فرض خارجی. یه مرتبه خب ما میدونیم الان جنگ هست، خدا و رسول هم راضیه به این جنگه و باید هم جنگ بشه، اون داخل میشه تحت عناوین معزونه. نه، صحبت اینه که غیر معزون، غیر معزونه و راه هم نداره برای استیزان. اینا میگن چون راه برای استیزان نداره، بنابراین شرطیتش ممکنه ثابت شده باشه، شرط نباشه. من که اون فرض این که اگر ما بفهمیم که خب بالاخره این در این شرایط امام راضی است، معصوم راضی است، خدا راضی است، اون که داخل معزونه. باشه، اون عقد اثباتی قضیه است. مثل این است که آقا میگم مالکی اجازه میده مثلا چیزی انجام بشه، من میگم بر این که مثلا علاوه بر اذن مالک، من باب مثال شرط این است که بالغ هم باشه مالک، تنها اذن کفایت نمی کنه. مثلا حالا اگر در یه جایی نمی توانیم استیزان از مالک بکنیم، از این استفاده نمیشه که شرط نیست، شرط صحیح نیست. میدونم در جواب من چی میگم، او در زمان حضور حضرت جواب کلی میگه،
جواب در مورد سوال میده،
اشکال نداره، ولی میگه شرط اینه. اگر
در مورد جواب
میدونم در مورد سوال جواب میده، شما میگی در حال حضور شخصی در حال حضور یه چیزی رو فرستاده، شما اگر در جواب این گفتید آقا از شرایط عبارت از این است اذنه، میگه شخص مالک مثلا اذنی داده به یه چیزی، ما میتونیم تصرف بکنیم یا نه؟ میگم اذن مالک اگر مالکش بالغ باشه میتونید، واجد اذن مالک اگر مالکش چیز باشه، ازش استفاده میشه، فاقد اینا حکم نداره. صرف این که خلاصه چون عقد اثباتی قضیه مخصوص به یه مورده، پس عقد سلبی هم اختصاص به اونجا، این هیچ گونه دلالت نداره بر مطلب. حالا اون تیکه که آقای خویی میفرمایند که ما مفهومی که از اینجا استفاده میشه مفهوم مصطلح نیست، به نحو علیت منحصر استفاده نمیشه، اون یه بحثی سالا اون رو بعد میکنیم که ببینیم آیا اون جور مفهوم مصطلح استفاده میشه به نحوه عقل سلبیه به طور کلی سالبه کلیه یا نه؟